خندکو آهنگ بود با صدای شفیق مرید. انشالله که شنیده باشید و لذت برده باشید. ۳۸۲۶ در ایران و ۰۷۹۴۷۱۷۴۴ در افغانستان دو شمار است که میتونید پیامک بزنید و آهنگ درخواستی خود فرمایش بدید. خانم اکبرزاده از مهمان شهر تربت جام پیامک زدن، سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن که پیشاپیش میلاد فرخنده حضرت زهرا را تبریک میگم و همچنین روز مادر را به تمام مادران دنیا تبریک گفتن. گفتن آهنگی میخواستم که تقدیم بکنم به مادرم، آهنگ مادر باشه. ما هم در این لحظه آهنگ مادر با صدای مهیار فاضلی را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
کاش که میشد بهت بگم چقدر صدا تو دوست دارم، چقدر مثل بچگی یا تو دوست دارم، خستگی یا تو دوست دارم، چطور نباز زیر
کاشکی رو تاقچه دلت آینه و شمدون می شدم، تو دشت ابری چشاد یه قطر بارون می شدم، کاشکی می شد یه دشت گل برات لالایی بخونم، یه آسمون نرگس و یاس تو باغ دستات بشونم. خواب که میخوام تو چشات ستاره هامو بشمارم، میشم بمون که تا ابد دنیا رو با تو دوست دارم. اگه خوب اگه بد با تو برام دیدنیه، باد گلای اطلسی با تو برام چیدنیه.
شنونده آهنگ میم مثل مادر بودید با صدای مهیار فاضلی که این آهنگ در فیلم سینمای میم مثل مادر ساخته مرحوم رسول ملا قلی‌پور هم استفاده شده بود و آهنگ بسیار زیبایی هم هست. آقای خاوری از شهر بامیان سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن عروس جان مادر با صدای فیض کارزی را برام نشر بکنید، چرا که نه آهنگ درخواستی شما تقدیم میشه با شما همین لحظه.
عروسی جان مادر، امشب مهمان مادر، عروسی جان مادر، ناز زمینم داغ تو را نبینم دور میشی از مادرت دور میشی از مادرت والا کی غمی گزینم والا کی غمی گزینم عروس جان مادر امشب مهمان مادر عروس جان مادر امشب مهمان مادر فردا تو را میبرن آتش به جان مادر فردا تو را میبرن آتش به جان مادر
عروس جان مادر آهنگی بود با صدای فیض کاریزی، یک آهنگ محلی بسیار زیبا. انشالله که شنیده باشید و لذت برده باشید. از شماره 0936 سه شماره آخر 775 سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن که آهنگی با صدای مرحوم احمد ظاهر برام نشر بکنید، یک آهنگ شاد باشه از این هنرمند. بله، در این لحظه آهنگ شاد با صدای مرحوم احمد ظاهر تقدیم میشه به شما دوستان عزیز شنونده.
قدر آسر کنید، قدر آسر کنید، شب را سهر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، قدر آسر کنید، قدر آسر کنید، شب را سهر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، غم دنیا را از سر بدر
رسم دو رنگی آینه ما
همه دنیا را از سر بدر کنید. قدم آسر کنید.
شنونده آهنگی بودید با صدای مرحوم احمد ظاهر از برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما هستیم از رادیو دری. خانم احمدی از شهر هرات سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با صدای فرهاد دریا برام نشر بکنید.
از اینجا تا به کابل آینه پرتم گلم، از اینجا تا به کابل آینه پرتم گلم، با کاکل های دل برشان پرتم گلم، با کاکل های دل برشان پرتم گلم، که کاکل های دل بر چنگ چنگ است گلم، که کاکل های دل بر چنگ چنگ است گلم، دلم از دوریش بسیار تنگ است گلم، دلم از دوریش بسیار تنگ است گلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، سمرقند گلم، جدایی یار ولی بخی مرا کند گلم، جدایی یار ولی بخی مرا کند گلم، بت دسمال دست ترا نشانی گلم، بت دسمال دست ترا نشانی گلم، بابلا می زنم پیش کمر بند گلم، بابلا می زنم پیش کمر بند گلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، ای سفر تا قندهار از یار جانی گلم، سفر تا قندهار از یار جانی گلم، شتردم زیر بار از یار جانی گلم، شتردم زیر بار از یار جانی گلم، بیا که ما و تو یکدم بشینم گلم، بیا که ما و تو یکدم بشینم گلم، فلک نایت بار از یار جانی گلم، فلک نایت بار از یار جانی گلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا
گلم گلم. آهنگی بود با صدای فرهاد دریا تقدیم به شما شد، آهنگ بسیار شاد، انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. خب دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی. از اینکه ما را تا این لحظه همراهی کردید از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. یک بار دیگر پیشاپیش سال روز میلاد فرخنده حضرت زهرا سلام الله علیها، روز زن و روز مادر را حضور تک تک شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می‌کنیم و آهنگ انتخاب کردیم از سینا شعبان خانی، خواننده ایرانی، که امیدواریم بشنوید و خوشتان هم بیاید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حال بدم به عشق تو تغییر کرده، عطرت منو شهر منو درگیر کرده، تو بهترین حال منی، من شک ندارم، من دیگه بهتر از تو از کجا بیام. دعای مادرم تویی، خود خود تو، هرچی دعا کرده برام انگار شده تو. من که بدون تو نفس نمی کشم، راحت که از عشق تو دست نمی کشم. من که بدون تو نفس نمی کشم، راحت که از عشق تو دست نمی کشم. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهشگی نبود، با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیشکی نگو، همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشکی نگو، برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیشکی نگو، دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیشکی نگو، با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیشکی نگو، همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشکی نگو، برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیشکی نگو. حال بدم به عشق تو تغییر کرده، عطرت منو شهر منو درگیر کرده، تو بهترین حال منی، من شک ندارم، من دیگه بهتر از تو از کجا بیام. دعای مادرم تویی، خود خود تو، هرچی دعا کرده برام انگار شده تو. من که بدون تو نفس نمی کشم، راحت که از عشق تو دست نمی کشم. من که بدون تو نفس نمی کشم، راحت که از عشق تو دست نمی کشم. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهشگی نبود، با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیشکی نگو، همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشکی نگو، برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیشکی نگو. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیشکی نگو، با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیشکی نگو، همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشکی نگو، برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیشکی نگو. شدم شبیه غروبای دریا شدم، یه حس عجیبی داری تو صدات، صدام کن که قلبم بریزه برات. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهشگی نگو،
همون که میخواستم مو به مو شد.
و زمان پخش برنامه حسن همجواری رسیدیم که در این لحظه تقدیم شما عزیزان و سروران گرامی میگردد.
حسن همجواری
بانم خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه حسن همجواری و با موضوع سفر هیئت طالبان به تهران در تفاهم با شورای مصالحه ملی افغانستان در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده این برنامه باشید. طور که می دانید سه شنبه هفته گذشته هیئت سیاسی طالبان به تهران سفر کردند و در طول مدت حضور خود در تهران دیدارهایی را با مقامات مسئول ایران از جمله وزیر امور خارجه و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان داشته و در خصوص روند صلح در افغانستان و مسائل و موضوعات مرتبط تبادل نظر و رایزنی کردند. در این راستا مقامات افغانستان اعلام کردند که این دیدار با هماهنگی و اطلاع آنها صورت گرفته است. با گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، کابل اعلام کرد از سفر هیئت طالبان به ایران مطلع بوده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در بیانیه اعلام کرد از سفر هیئت طالبان به ایران آگاهی دارد. دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد سفر هیئت طالبان به ایران دولت جمهوری اسلامی افغانستان را مطلع نموده و در این مورد نظریات دولت افغانستان را قبلا مطالبه و دریافت کرده است. بر اساس این اعلام، هدف از تنظیم سفر هیئت طالبان به ایران این است تا جمهوری اسلامی ایران افزون بر شرح دیدگاه‌های خود طالبان را در مورد موجودیت اجماع منطقه‌ای در خصوص تأمین آتش‌بس فوری، دستیابی به یک توافق جامع صلح در چارچوب نظام جمهوری و حفظ ارزش‌های قانون اساسی افغانستان آگاه سازد. وزارت خارجه افغانستان همچنین تاکید کرد ایران می‌خواهد اطمینان حاصل کند که افغانستان پس از منازعه بار دیگر به پایگاه امن گروه‌های تروریستی مبدل نخواهد شد و همچون مرکز اتفاق و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی باقی خواهد ماند. این بیانیه در ادامه افزود ما امیدواریم طالبان به خواست بر حق مردم افغانستان برای قطع خونریزی و تأمین صلح پایدار تن دهند و به تقاضای پی در پی کشورهای منطقه و جهان برای تأمین آتش بس و رسیدن به توافق جامع صلح از طریق گفتگوهای معنادار و صادقانه احترام گذارند. طالبان باید بدانند که روش کنونیشان مبنی بر ادامه جنگ و خونریزی مورد انزجار همگانی هم در افغانستان و هم در منطقه و جهان قرار دارد. کابل همچنین تاکید کرد ما به مشورت ها و همکاری های من با کشورهای منطقه و جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ و تقویت اجماع منطقوی و بین المللی در حمایت از موقف بر حق مردم و دولت افغانستان در رابطه با صلح پایدار مبتنی بر ارزش های قانون اساسی و تقویت نظام جمهوری اسلامی همچنان ادامه خواهیم داد. دکتر سید وحید ظهوری حسینی در گفتگو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران در خصوص روند صلح افغانستان و برخی مسائل دیگر اظهار داشت. افغانستان به عنوان کشوری که سالها در جنگ به سر برده با مسائل و مشکلات زیادی مواجه است و جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که می تواند به عنوان دوست و همراه ارتباطات نزدیکی با این کشور داشته و در روند صلح نیز همکار باشد. عضو مؤسس بنیاد علمی فرهنگی کوثر در رابطه با تاکید مقامات ایرانی بر خروج روند صلح افغانستان از انحصار برخی کشورهای خارجی عنوان کرد، کشورهای خارجی و به ویژه آمریکا می‌خواهند روند صلح افغانستان را در انحصار خود داشته باشند و برخی کشورهای دیگر مانند طرفداران عربستان سعودی و گروه‌های وابسته به آنها هم در افغانستان حضور دارند. وی افزود:
با توجه به سفر هیئت طالبان به جمهوری اسلامی ایران، ابعاد مختلف این قضیه مورد بررسی قرار گرفته. با توجه به این آقای امینیان هم موضوع رو مطرح کرده، بحث این که بالاخره طالبان چی دلیلی داشته که وارد جمهوری اسلامی ایران شده و مسلماً دعوتی هم که بالاخره جمهوری اسلامی ایران ازشان به عمل آورده و اون هم در پی گفتن چی اهدافی رو دنبال میکنن. و از همه مهمتر بالاخره افغانستان امروز به عنوان یک کشور آشوب زده و جنگی مسائل و مشکلات زیادی داره و تنها کشورهایی که میتونه با ایشان ارتباطات نزدیک و خوب داشته باشه جمهوری اسلامی ایران است. واقعا یک کشور همسایه، دوست و همراه تمامی مشکلات افغانستان. خب مسلم است که کشورهای خارجی میخواهند که در انحصار خود داشته باشند، مثلا کشورهای مانند آمریکا و طرفداران عربستان و بعضی از کشورهای دیگه که به نحوی در افغانستان حضور دارند. اما با نادیده گرفتن جمهوری اسلامی ایران در گذشته، همه به این نتیجه رسیدند که بدون بازیگران منطقه‌ای و بدون کشورهای همسایه افغانستان مثل جمهوری اسلامی ایران، بعید به نظر میرسه که نتایج مطلوب رو دست بیارن. رضا همکاری های دولت افغانستان با جمهوری اسلامی ایران و در جریان قرار دادن برنامه ها و همکاری در رابطه با تصمیمات آتی افغانستان برای صلح و ثبات از طریق مشاورات با ایران میتونه به دست بیاره خیلی مفید و مثمر و نتیجه بخش خواهد بود. نظر منه که امریکا به نحوی بالاخره علاقمند بوده که کشورهای ناام کننده داخل افغانستان، کشورهایی که به نحوی بالاخره در داخل افغانستان ذرات و نفوذ دارن، از طالبان استفاده بکنن. و طالبان به نحوی با وجود که در گذشته بساطشان برچیده شده بود، امروز در افغانستان فعال هستن و این فعالیت و حمایت هایی که از کشورهای خارجی به دست میارن میتونه منافع اونا رو هم تامین بکنن. و روی هم رفته احساس میشه که به نحوی بالاخره افغانستان توسط خود مردم افغانستان قابل تأمین امنیت هست و این که بالاخره کشورهای دیگه مانند آمریکا بخواهند افغانستان را ناامن بسازن برای اینکه خودشان حضور داشته باشن و در طول این 19 سال همین کار انجام دادن، خب دوامدار نخواهد بود و اهداف خاص اون کشورها را میرسونه که در افغانستان میخواهند تأمین بکنن. این که بالاخره یک دولت نتیجه دموکراتیک در افغانستان برقرار هست و طالبان قبلا سقوط کرده، ولی باز میبینیم که طالبان در افغانستان میخوان حضور داشته باشن، این قابل پذیرش نیست. اما به هر حال به عنوان یک جریانی که فعلا دوام آورده باید مورد توجه قرار بگیره و به این شکل بالاخره باید افغانستان به خاطر تامین امنیت خودش با همه کشورهای منطقه‌ای و بالاخره نمایندگان از این گروه ها اعتماد برقرار بکنه تا بتونن امنیت تامین بکنن.
از دوشنبه تا کابل، از آنکارا تا اشقابات، از بغداد تا تهران، پلی برای همگرایی و همدلی. حسن همجواری، نگاهی به سیاست‌های حسن همجواری ایران و کشورهای همسایه.
عبدالله عبدالله نیز در صفحه فیسبوک خود نوشت سفر هیئت طالبان به تهران و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره روند مذاکرات صلح با وی هماهنگ شده بود. وی همچنین در نشستی در کابل که با حضور تعدادی از بانوان و منظور رایزنی درباره نقش زنان در روند صلح و آتش بس برگزار شد، تأکید کرد تمامی زندانیان طالبان از زندان آزاد خواهند شد و اسامی سران این گروه نیز از فهرست سیاه سازمان ملل حذف خواهد شد. اما اینها پس از رسیدن به یک توافق صلح امکان پذیر است. هیئت طالبان با سرپرستی ملا عبدالغنی برادر سه‌شنبه گذشته وارد تهران شد و با برخی از مقامات ایران دیدار و درباره صلح در افغانستان تبادل نظر کرد. سفر هیئت طالبان به تهران برای رایزنی درباره صلح در افغانستان نشان دهنده جایگاه ایران در تأمین ثبات در منطقه است. در چارچوب ظرفیت‌های ایران در روند استقرار صلح در افغانستان از 2 سال گذشته تا کنون تهران یکی از کانون‌های اصلی رایزنی دولت افغانستان و طالبان برای دستیابی به توافقی جامع برای خاتمه جنگ و برقراری آتش بس دائمی و صلح پایدار بوده است. در شرایطی حیاتی از طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر به تهران سفر کردند که طبق اعلام برخی منابع در دولت افغانستان و این گروه مذاکرات صلح در قطر با بن‌بست مواجه شده است. در حال حاضر مانع اصلی در گفتگوهای صلح تأکید این گروه بر آزادی همه زندانیان است، در حالی که معاون اول رئیس جمهوری افغانستان نه تنها با این درخواست موافق نیست بلکه خواستار اعدام زندانیان خطرناک طالبان شده است که بر اساس حکم مراجع قانونی نیز اشد مجازات برای آنان صادر شده است. به دنبال سخنان امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، طالبان درباره پیامد اعدام زندانیان این گروه به دولت این کشور هشدار دادند. البته باید توجه داشت که علاوه بر آنکه عدم تصمیم دولت افغانستان برای آزادی زندانیان طالبان بر بن‌بست در مذاکرات صلح تأثیر گذار بوده است، اصرار این گروه بر شناسایی مطالبه آنان برای برپایی امارت اسلامی در این کشور نیز موجب شده تا این گفتگوها در تنگنای جدی قرار گیرند. اظهارات عبدالله درباره آنکه مطالبات طالبان درباره آزادی زندانیان و خروج این گروه از لیست سیاه سازمان ملل پس از دستیابی به توافقی جامع بین طالبان و دولت افغانستان امکان پذیر خواهد شد، حاکی از آن است که مقامات این کشور حاضر به تن دادن به خواسته های این گروه قبل از امضای توافق نیستند. در واقع آزادی زندانیان باقی مانده طالبان و خروج این گروه از لیست سیاه سازمان ملل در فهرست تعهدات دولت افغانستان در توافقنامه احتمالی صلح گنجانده می شوند که باید در یک دوره زمانی مشخص اجرایی شود. این در حالی است که به دلیل بدعهدی آمریکا در قبال تعهدات خود در توافقنامه صلح با این کشور که در فوریه 2020 بین دو طرف امضا شد، طالبان حاضر نیستند تحقق مطالبات خود در مسئله صلح افغانستان را به دوره پس از امضای توافقنامه صلح با دولت این کشور ارجاع دهند. بدین ترتیب طالبان نگران آن است که دولت افغانستان پس از توافقنامه صلح تعهدات خود را اجرا نکند و مقامات کابل نیز این نگرانی را دارند که پس از آزادی زندانیان طالبان و خروج این گروه از لیست سیاه نتوانند با طالبان درباره استقرار صلح دائم در این کشور با توافق برسند، و خصوص آنکه این گروه تنها به استقرار امارت اسلامی منهای جمهوریت در افغانستان می اندیشد. دوستان، به پایان برنامه امروز حسن همجواری رسیدیم. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
شننده برنامه حسن همجواری بودن. از این کمرای ما می باشن خرسند هستیم. خدا کند تلاش همکاران من در رادیو دری توانسته باشد لبخندی از رضایت بر روی لبانتان بنشاند. و زمان پخش برنامه پیام انقلاب که ویژه برنامه است به مناسبت ایام الله دهه فجر رسیدیم و مدت 25 دقیقه تقدیم شما همراهان گرامی می شود.
اون روزی که محمد رضا از ایران فرار کرد، رژیم از بین رفته بود که او فرار کرد. بود دیگه موندن فایده ای نداره. بعدم امام آمدن با یه اشاره دست امام همه چی ریخت رو هم.
من دولت تعیین میکنم، من دهن این دولت میزنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
پیام انقلاب.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز، با برنامه پیام انقلاب به مناسبت 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با موضوع پیشرفت ها و افتخارات در عرصه های علمی و فناوری در اوج پاندمی کرونا در خدمت شما هستیم. لطفاً تا انتهای این برنامه همراه ما باشین. در جهان امروز پیشرفت علم با شتاب بالایی در حرکت است. امروزه بسیاری از کشورها در حال برنامه ریزی و توسعه برای دستیابی به دانش‌های نوین هستند. این روند شتابان نشاندهنده این واقعیت است که پیشرفت در علم و دستیابی به دانش‌های نوین بخش تفکیک ناپذیر از توسعه است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در سخنان تلویزیونی به مناسبت ولادت حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در 21 ماه حمل 1399 با تأکید بر مطالبات خیش از جوانان نخبه و دانشگاهی فرمودند: یک توصیه هم به مسئولین عرض می کنیم، هم مسئولین و هم فعالان جوان در عرصه علم و فناوری، که دو چیز فراموش نشود. یکی مسئله جهش تولید است که این حیاتی است برای کشور و ما بایست به هر قیمتی که هست مسئله تولید را دنبال کنیم و به معنای واقعی کلمه جهش برای تولید به وجود بیاوریم. یکی هم مسئله ساخت و ساز و کار آزمایشگاهی و تولید نیازهای فراوانی است که جوانها در بخشهای آزمایشگاهی این را ان شاء الله دنبال میکنن.
پیشرفت این نیست که خارجی ها بیان پول یک کشوری رو ببرن براشون برج درست کنن، اینا پیشرفت نیست. بعضی نگاه میکنن به بعضی از این کشورهای دوروبر ما، کشورهایی که ثروتشون نفت است، ببینن بله اونجا فرودگاه فلانجور داره یا برج فلانجور. نه، این پیشرفت نیست. اینی که خارجی ها بیان پول یک کشوری رو بگیرن، مردم اون کشور رو تحقیر کنن، براشون برج بسازن، این پیشرفت نیست، این عقب رفت است، این خسارت است. امروز بلندترین برج منطقه در بی‌ارزترین کشور منطقه است. این که پیشرفت نشد. پیشرفت این است که یک کشور، یک ملت با توان خود، با اراده خود، با تصمیم خود، با دانش خود، با ظرفیت خود، خودشو به صفوف مقدم برسونه. این پیشرفت. و این در کشور ما به حمدالله اتفاق افتاده است. ما امروز قطب پزشکی و درمان هستیم، رتبه علمی بالایی در دنیا داریم، صاحب رأی در مسائل منطقه هستیم، در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه زیست فناوری دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه دانش‌های مربوط به فضای مجازی رتبه بالایی پیدا کردیم. اینا پیشرفت. ما در زمینه امنیت، در زمینه دفاع، در زمینه کشاورزی، در زمینه سلامت، در زمینه علم، در زمینه راه‌های مواصلاتی، امثال اینها خیلی پیشرفت کردیم. پیشرفتمون الحمدلله خوبه. دهه پیشرفت و عدالت پیشرفت خوب بود. اینا ناشی از انقلاب. اینا رو البته دشمن‌ها نه اینکه ندانند، خیلیشو میدانن. حالا مردم کشورهای دیگه ممکنه ندونن. ما چون تبلیغاتمون ضعیف. اینو هم عرض بکنم، ما در خیلی چیزا قوی هستیم، در تبلیغات ضعیفیم. در تبلیغات، در بیان اون چه اتفاق افتاده کمکار و ضعیف و کم ابتکاریم. در این زمینه باید پیشرفت کنیم. لکن اون کسانی که دشمنان ما هستند و همه مسائل ما رو رصد میکنند، اونا میبینن پیشرفت‌های کشور را، میدانند که کشور چقدر حرکت کرده است، چقدر جلو رفته.
پیشرفت‌ها و دستاوردهای ایران به حوزه سلامت و بهداشت محدود نمی شود و در سایر بخش‌ها نظیر صنعت نیز قابل مشاهده است. به طوری که ایران امروز به کشور مبدل شده که می تواند علاوه بر طراحی و مهندسی، تولید کننده و صادر کننده برخی کالاهای صنعتی و تجهیزات پزشکی باشد. این در حالی است که در گذشته ایران وارد کننده این محصولات و کالاها بود. امروز برغم شرایط سخت و فشار اقتصادی، یکی از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی اقتصاد دانش بنیان است و با استمرار این راه روشن بی‌شک آینده مطمئن در انتظار ایران و جوانان خواهد بود. اکنون ایران فرایند فراگیری علم و تخصصی شدن و خودکفایی علمی در عرصه‌های مختلف را با سرعت ادامه می‌دهد. آمارها نشان می‌دهند سریع‌ترین نرخ رشد علمی جهان طی یک دهه اخیر مربوط به ایران بوده است که 11 برابر نرخ رشد میانگین جهانی است. حاصل این تلاش تولید محصولات دانش بنیان است که علاوه بر تأمین نیازهای داخلی روانه بازارهای جهانی می‌شود. استمرار این حرکت رو به جلو با وجود تحریم‌های شکننده توانمندی و خلاقیت ایرانیان را نشان می‌دهد که نمایانگر گذر کشور از جهش علمی به جهش اقتصادی در حوزه فناوری نانو است. سعید سرکار، دبیر ستاد توسعه فناوری نانو و معاونت علمی ریاست جمهوری، در این باره می‌گوید ثروت کشور نیروی انسانی خلاق است که به مدد آنها اقتصاد دانش بنیان رونق می‌گیرد. ایران با همت همین نیروی انسانی از نظر کمیت و کیفیت پس از چین، امریکا و هند رتبه های برتر این حوزه را در دنیا دارد و می تواند در جایگاه بالاتر از کشورهای اروپایی قرار گیرد.
ما بیشتر تمرکزمون بر توسعه منابع انسانی، تحقیق و توسعه بود که خوشبختانه نتیجه اون این شد که امروز بیش از 30,000 نفر متخصص در حوزه فناوری نانو از سطح کارشناسی ارشد به بالا داریم و نهایتاً به گونه‌ای شد که بحث توسعه علمی ما از رتبه 57 دنیا با 10 مقاله ISI در سال در 2001 میلادی امروز رتبه 4 دنیا رو داریم، بعد از کشورهای چین، آمریکا و هند که کشورهای بسیار پرجمعیتی هستند و جلوتر از کره جنوبی، ژاپن، آلمان و سایر کشورها. ولی ما بحث علمی بسنده نکردیم. نتیجه اون خلق فناوری های جدید بود در این عرصه که خوشبختانه امروز ما نتیجه اون فناوری ها تبدیل به محصول شده و بیش از 160 شرکت دانش بنیان در حوزه فناوری نانو داریم که حدود 360 محصول مبتنی بر فناوری نانو داریم الان در ایران تولید میکنیم. بحثی که ما الان بیشتر روش تمرکز داریم رسوخ این فناوری در صنعت هستش که ما بتونیم محصولات صنایع مختلفمون رو با این فناوری ارتقا بدیم و کارایی و عملکرد اونها وقتی ارتقا پیدا بکنه قطعا رقابت پذیری و بازارهای اونها توسعه پیدا میکنه و در این زمینه هم ما تونستیم فناوری نانو رو در بیش از 10 حوزه صنعتی رسوخ بدیم.
جمهوری اسلامی در یک سال گذشته که بیماری کووید 19 در سراسر جهان شیوع یافت تلاش کرد در این عرصه نیز خلاقیت‌های علمی خود را شگوفا سازد.
پیام انقلاب 42 سال مقاومت و ایستادگی. پیام انقلاب رسیدن به اهداف و آرمان‌های والای بشری. ویژه برنامه به مناسبت 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران.
دوستان عزیز، شما شنونده ویژه برنامه پیام انقلاب از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران هستید. همچنان با ما همراه باشین.
سپاه ما جاودان شد از فروغ سفر، پگاه ما صبح آرزو دمیده از ترانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها. این پیروزی مجسم باد، این پیروزی
در این لحظه به اتفاق شما گوش می‌سپاریم. با صحبت‌های جناب آقای مختاری آگاه مسائل سیاسی،
به نظر بنده به جای اینکه آمریکایی‌ها و غربی‌ها به این سیاست خصمانه و خصومت آمیزشان با ملت ایران ادامه بدن، به جای این کار باید دست دوستی دراز بکنه، سیاست خودشان را تعدیل بکنن و واقعیت اقتدار ایران را بپذیرن، هم به لحاظ آگاهی ملت ایران و هم به لحاظ اقتدار نظام ایران، نظام اسلامی ایران که تنها نظام اسلامی در دنیا، سمبل نظام اسلامی در دنیا است و یک حاکمیتی که با شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی آغاز شده و 40 سال با اقتدار به پیش رفته و در عرصه های مختلف پیشرفت های چشمگیری داشته، علی رغم تحریم‌های بین المللی و محاصره اقتصادی بین المللی، امروز جمهوری اسلام و همینطور تهدیدهای امنیتی که در پیرامونی جمهوری اسلامی با وجود آوردن در عراق، در سوریه، در یمن، در افغانستان و در جاهای دیگه به نحوی می‌خواستن ایران را از لحاظ امنیتی محاصره بکنن و بسیار در عرصه تخدیر و تخدیش امنیتی ایران تلاش کردن، اما امروز ایران در دنیا به عنوان گهواره امن جهان به حساب می آید. اگر ما بیاییم امن‌ترین کشور دنیا را، البته با توجه به عوامل ایزایی که وجود داره اگر بررسی کنیم، جمهوری اسلامی ایران باید مقام اول را بگیره. اگر برخی از کشورهای دنیا یا کشورهای اروپایی امن هست، مثل سوئیس یا سوئد یا امثال این کشورها، اونها عامل ایزایی ندارن، چون اگر عوامل ایزایی در اون کشورها وجود می داشت، او فشارهایی که بالای جمهوری اسلامی ایران می بود و کشورها کلن از جغرافیای جهان حذف می شدن. بنابراین امروز جمهوری اسلامی با همه این فشارها، با همه تلاشها و سرمایه گذاری هایی که آمریکایی ها و برخی از کشورهای غربی انجام دادن، هم امنیت مملکت خودشون را به نحو احسن حفظ کرده و اقتصادشون را به نحو احسن به صورت معتدل حفظ کرده و انکشاف متوازن در مملکت خودشان انجام داده. با همه این وجود، با همه این تحریم ها، در صنعت دفاعی امروز در منطقه حرف اول را میزنه و به عنوان یک قدرت بزرگ اسلامی و منطقه‌ای میتونه نقش خود داشته باشه که ما نقش جمهوری اسلامی را در کشورهای مختلف از جمله سوریه، عراق، یمن، افغانستان و برخی از کشورهای مانند فلسطین و برخی از کشورهای دیگه ما شاهد هستیم که نقش بسیار مثبتی داره.
رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیرشان به مناسبت سالروز قیام تاریخی 19 دی مردم شهر مقدس قم با تشکر از وزارت بهداشت و دست‌اندرکاران تولید واکسن آزمایش شده برای مقابله با کرونا این واکسن را مایه افتخار و عزت کشور خواندند و با انتقاد از افرادی که هر کار بزرگ در کشور را انکار می‌کنند با سوابق از این انکارها در مقابل پیشرفت‌های علمی اشاره و خاطر نشان کردن.
سعی نکنن این رو انکار کنن. بعضی هستن هر کار بزرگی رو که در کشور انجام میگیره مستبعد میدونن. وقتی این سانتریفیوژهای هسته‌ای رو جوانهای ما درست کرده بودند و بنده چند بار در سخنرانی اسم آوردم و اشاره کردم، چند نفر از این بزرگان علمی به من نامه نوشتن که آقا شما گول اینا رو نبادا بخوری، اینا نمیتونن همچی کاری بکنن. انکار میکردن، میگودن نمیشه، ولی خب دیدید چی شد و کجا رسید. این همین قضیه در مورد سلولهای بنیادی بود وقتی مرحوم کاظمی و این جوانان عزیزی که به حمدالله امروز هم هستن توانستن سلولهای بنیادی رو که یک کار بسیار بزرگ در مسائل زیستی انسانی است این را انجام بدن، یه عده‌ای باز همون وقت به ما پیغام میدادن یا نامه می‌نوشتن.